أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك و اني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. آیه 38 39 و 40 سوره مبارکه نمل رو که در جلسه گذشته خواندیم و خدمت دوستان عرض کردیم که این آیه دلالت می کند بر این که خداوند تبارک و تعالی قدرت‌های فوق تصور بشر و محیر العقولی رو به بعضی از اولیاء خودش و نیز به همه پیامبران الهی اعطا کرده و در واقع به اونها اجازه داده که هر زمانی که خواستن از این قدرت‌های فوق تصور بشری که بهشون اعطا شده استفاده بکنن. از جمله اونها این آیه است که در این سوره مبارکه که سوره نمل هست خدمتتون تلاوت کردیم. جریان رو عرض کردیم، جریان آوردن تخت جناب بلقیس هست از سرزمینی دیگر به سرزمینی دیگر در کمتر از چشم برهم زدنی، که این کار رو شخصی انجام میده حسب این آیه شریفه که علمی یعنی دانشی رو از کل کتاب، یک دانش بسیار جزئی در نزدش بوده، با همون دانش بسیار جز و خیلی خیلی اندک این کار رو انجام میده. این رو در جلسه گذشته آیه و تفسیرش رو بیان کردیم، اما بررسی آیه رو دقت بکنید. پس یک دقیقه من دوباره راجع به آیه صحبت میکنم. وقتی بررسی کردیم همه، حتی در مراکزی که مستقیما کنفرانس میشه این بحث و دارن استماع میکنن اون عزیزان، اونها اگر کسی جدید آمده داره استماع میکنه او هم متوجه بشه. توضیح رو الان خدمتتون دادم. در آیه شریفه میفرماید که حضرت سلیمان علیه السلام رو به حضار کرد و گفت: کدام یک از شما میتوانید تخت بلقیس را پیش از این که به نزد من بیاید و تسلیم امر من بشود بیاورد؟ از آن میان عفریتی از اجنه گفت: من چنان بر آوردن تخت او قادر و امینم که پیش از آن که تو از جایگاه خود که در حال حکم کردن و قضاوت کردن و رسیدگی به امور مردم هستی برخیزی، یعنی حدود 4-5 ساعت دیگه، آن را به حضور آورم. از طرفی دیگر از میان آدمیان آن کس که در نزد او دانشی از کتاب بود گفت: من پیش از آن که چشم بر همزنی تخت را به اینجا می آورم. و پیش از آن که حضرت سلیمان چشم بر هم بزنه، او تخت به اون عظمت رو که از سنگ ساخته شده بود، تراشیده شده بود قسمت‌هایش، از چوب‌های سنگین ساخته شده بود، تخت بسیار بزرگی بود، مثلا شاید از حدود فرزند گفتن سبا، سرزمین سبا گفتن نزدیکای یمن، صنعا بوده یا حالا جاهای دیگه هم گفته شده بعضن روایات، اوورد به اورشلیم، اورشلیم کنونی که تحت عنوان اسرائیل حالا یا رژیم اشغالگر قدس هست که الان هست، اینجا اوورد تخت و گذاشت. کمتر از چشم برهم زدن از سلیمان این کار رو انجام داد. چون تخت را در نزد خود حضرت سلیمان مشاهده کرد گفت: هازا من فضل ربی، نگفت که من این کار رو عرض به خدمت این کاریست که من خواستم و انجام دادم. اینم از فضل خدای تعالی دونست، یعنی خدا خواسته که این کار به دست این شخص انجام بشه، این شخص به اذن الله این کار رو انجام داد. خب این آیه رو باید بررسی کرد. دقت بکنید که ما چی میخوایم از این آیه استفاده بکنیم. خوب گوش کنید که ما این آیه رو قبلا بررسی کردیم، نوشتیم بررسی آیه رو. اولا این که اینجا سوال میشه، حضرت سلیمان پیغمبر بوده، همه پیغمبرها دارای معجزه هستن. معجزه کارت شناسایی پیغمبره، اصلا اگر نداشته باشه پیغمبر نیست، باید معجزه داشته باشه. حالا یا از این معجزه استفاده میکنه یا استفاده نمیکنه، که قاعدتا هم اصولا عقلا و منطقا باید از معجزه استفاده کنه تا مردم به او گروش پیدا بکنن و او رو بشناسن به عنوان پیغمبر، و الا چه فایده ای براش خواهد داشت. علی حال ما حالا کار به اون بحث معجزه نداریم، سر جا خوش بحث مفصل و جذابی داره. اینجا حضرت سلیمان سوال اینه، خوب دقت بکنن دوستان، خانم های محترمه، عزیزان دانشجویی که هستن در محل، آقایان گرامی، دقت بکنید به این سوال. این سوال هم خودتون از خودتون بپرسید که آیا حضرت سلیمان علیه السلام می توانست خودش این کار انجام بده یا نه، چون خودش هم پیغمبر بود، معجزات داشت دیگه، تازه این همه معجزاتش هم قرآن همه رو معرفی کرده، یعنی معجزه تسخیر جن، تسخیر باد، تسخیر حیوانات، اینها رو همه رو در اختیار رو گذاشته. جواب مثبت، بله حضرت سلیمان میتونست این کار رو انجام بده. چرا این کار رو سپرد به یک کسی دیگه، از یک کس دیگه ای به نام شخصش در روایات اهل سنت و شیعه نوشتن که فردی بود به نام آصف ابن برخیا که این کار رو انجام داد، چرا از او خواست این کار رو انجام بده؟ دوستانمون بعضا نگم ما سنمون بالاست نمیگیریم مطلب و داستان داریم تعریف میکنیم. چرا از آصف ابن برخیا خواست این کار رو انجام بده؟ چرا شما یه وقتی یه کاری رو میتونید انجام بدید به یک کس دیگری میگید آقا کی میتونه این کار انجام بده، در حالی که خودتون هم قدرت داری؟ حضرت سلیمان چرا این کار کرد؟ چرا گو ایوکم یعتینی، کدومتون میتونید این کار انجام بدید؟ آصف ابن برخیا بلند شد گفت من، یعنی کسی که قرآن میفهمد دانشی از کتاب نزدش بود، نه همه یک کتاب، از این کتابی که هست، حالا اون کتاب هرچی هست، دانشی یعنی یک قطره از این کتاب در نزد او بود، او این کار انجام داد. چرا از او خواست انجام بده و موافقت کرد با خواستن او؟ دقت بکنید اینا تو آیه قابل دقته، اینو بهش میگن بررسی آیه. جوابش خیلی روشن هست، حضرت سلیمان علیه السلام میخواد بفرماید که درخواست کاری از دیگری هر چقدر هم که بزرگ باشد، اگر انسان اعتقاد داشته باشه که او از بندهی از بندگان خاص خداونده و میتونه این کار محیرالعقول رو به اذن الله انجام بده، اشکالی نداره و این درخواست شرک نیست، فاعل این درخواست هم مشرک نیست. یعنی من از یک کسی بخوام قدرت داشته باشه بیمار منو شفا بده، بگم آقا بیمار منو شفا بده، بخواد اینو بفرماد دیگه، بخواد دیگه، این شرک نیست. قرآن هم داره تأییدش میکنه، بلا فاصله بعدش میفهمد هازا من فضل ربی، این از فضل پروردگار منه که برام این کار رو میسر کرد که یه فردی که گفتن وصی حضرت سلیمانم بود که بلند شده این کار رو انجام داد. پس قرآن داره تأیید میکنه کسی که قدرت فوق تصوری داشته باشه، انسان ازش بخواد کار فوق تصوری هم انجام بده و او به اذن الله انجام بده، ما معتقد نباشیم او الوهیتی داراست، خود مقام خدایی براش قائل نباشیم، شرک نیست. هر کس هم بگه شرک، خلاف این آیه قرآن گفته. این یک. دوم این که سوال میشه چرا حضرت سلیمان مگه نمیخواست تخت بلقیس رو بیاره؟ سوالش که خیلی ساده است اینها، مگه نمیخواست تخت بلقیس رو بیاره؟ آوردن تخت بلقیس کار فوق تصور بشری بود دیگه، کاری که از بشر با این اسباب عادی بر نمیان، کار خدایی است، فقط از خدا برمیان، فقط حضرت سلیمان هم که بنده مخلص و خالص خداست، پیغمبر الهیه. آقا برای اینکه بخواد از بخواد که این تخت رو بیاره، باید بره در خونه خدا دستش رو بلند کنه، به جای اینکه بگه ایوکم یعتینی، بگه آقا من پیغمبرم، اولا خودم میتونم معجزه کنم بیارم، ثانیا اصلا ما سوال میکنیم چرا از خدا نخواست؟ این بگه خدایا تخت بلقیس رو برام حاضر کن. دعای پیغمبرم که چیه؟ مستجاب دیگه، حتما به اجابت میرسید. هدفش حضرت سلیمان از این کار چی بود؟ نه خودش آورد، نه از خدا خواست که این کارو بکنه، خواست که یک کسی دیگه ای این کارو بکنه. میخواد به ما بفهمونه آقا اگر ما از کسی دیگه ای کاری رو خواستیم، حتی کار بسیار بزرگ، کارش کار خدایی هم بود و او بتونه انجام بده، اشکالی نداره، به اذن الله او انجام میده، اشکال نداره، این شرک نیست. این دوتا یک تیکه ای رو حالا من الان بگم، بذارید آخر سر بگم، اگه یادمم رفت دوستانمون که در جلسه حضور دارن به من تذکر بدن، یک تکه ای رو اینجا عرض بکنم که به بحث توسل ارتباطی نداره، ولی چون این جلسات کنار هم جمعی و بسیار صمیمانه هست، اینها یادگاری میمانه. بالاخره سوم از آیه استفاده میشه که کسانی در گذشته بسیار دور، مثلا حدود 4500 سال پیش، 4000 سال پیش، 5000 سال پیش، هرچی، اینها بودن و الان هم هستند که می توانند در عالم وجود تصرف بکنن. تصرف بکنن یعنی چی؟ یعنی این که مثلا دارم میگم شما نشستی اینجا، یک کسی اهل تصرف کردن هست، یعنی خداوند این قدرت رو بهش داده، حالا یا ولی از اولیای خداست یا پیامبره، الان در شما تصرف میکنه، شما تا الان حرف میزدی، حالا به بعد نمیتونی حرف بزن، کاری نداره. این تصرف بهش میگن، میگن تصرف در عالم تکوین، یعنی تو طبیعتا شمایی که اینجا نشستی باید بتونی حرف بزنی و داری حرف میزنی، او تصرف میکنه در عالم تکوین، به اذن الله از حالا به بعد نمیذاره شما حرف بزنی. ما میخوایم اینو بگیم، از آیه استفاده میشه که کسانی بودن هزاران سال پیش، حالا هم هستن که در عالم وجود اینها میتونن به اذن الله تصرف بکنن، یا پیغمبرن یا ولی از اولیای خدا، غیر این دوتا هم نمیتونه باشه به هیچ عنوان. یعنی چی تصرف بکنن؟ یعنی دارای ولایت تکوینی هستن. ولایت تکوینی یعنی همین مثالی که من براتون زدم، به اذن الله. قصد حضرت سلیمان از بیان این که چه کسی میتونه تخت بلقیس رو قبل از اومدنش برای من بیاره، در واقع معرفی این افراد خاص هست که عزیزان، درباریان، قوم آینده، کسانی که بعدن قرآن براتون نازل میشه، شما آیات قرآن رو میخونید، بدونید من سلیمان این کار رو انجام دادم که شما بعداً متوجه بشید که یه افراد خاصی تو عالم وجود دارن که یا پیغمبرن یا جانشین پیغمبرن، اینها به اذن الله ولایت تکوینیه دارن، میتونن تصرف در عالم تکوین بکنن. اینو تا اینجا میخواد بگه، این یه چیز مسلمیه دیگه، تو آیه است دیگه، خلاف آیه که ما صحبت نکردیم. حالا از اینجا به بعدش رو ببینید، میخواییم یک نظری رو مطرح بکنیم. اگر شیعه معتقد باشه که الان، خب شیعه معتقده که همه پیغمبرها از دنیا رفتن، 124,000 پیغمبر آمده، سنی هم همینو معتقد، همه هم از دنیا رفتن، بعضن هم به شهادت رسیدن، امامان شیعه هم 12 امامه، 11 امام آمدن، همه به شهادت رسیدن، رفتن در عالم برزخ، در بهشت برزخی هستن، یک امام زنده است. دقت بکنید، اثبات زنده بودن این یک امام که امام 12 هست، اثباتش یه بحث جداست. اگر ما اومدیم اثبات کردیم که امام 12 زنده است، حی و حاضره و ناظره و فقط غائب ظاهر نیست، دقت بکنید، حی، حاضره، غائب و ظاهر نیست، اومدیم اینو اثبات کردیم، میشه یک ولی از اولیای خدا بنابر اعتقاد ما. اگر حالا این اثبات شد سر جای خودش، چه اشکال داره که این ولی از اولیای خدا که جانشین بر حق پیامبر خاتم هست، او بتوانه تصرف در عالم تکوین بکنه، بتونه بیمار ما رو شفا بده؟ این کجا شرک؟ چه ما مشرک میشیم که بگیم یبن الحسن گرفتاری ما رو برطرف، بیمار ما رو شفا بده؟ ما الان از آیه ثابت کردیم که کسانی هستند در عالم وجود یا پیغمبرن یا جانشین پیغمبرن که اینا میتونن تصرف در عالم تکوین میکنن، مثل آصف ابن برخیا. پس اینم اشکالی نداره اگر اون مطلب اثبات شد که امامی هست حی و حاضر و ناظر ولی غائب ظاهر نیست و جانشین پیغمبر هست، پس او هم میتواند تصرف در عالم وجود بکنه به اذن الله، این کار میتونه انجام بده. اینم شرک، فاعل بهش مشرک نی، عمل هم عمل شرک هم نیست. اگه ما قائل به این بشیم بگیم یبن الحسن بیمار ما رو شفا بده، یبن الحسن حاجات ما رو برآورده کن، صدا بزنیم یبن الحسن گرفتاری ما رفع کن، یبن الحسن میخوایم درد دل بشم، اینها عمل شرک هم نیست، به شرک اصلا ارتباطی نداره. اینو قرآن هم داره تایید میکنه. اینم یه مطلب شد. تا اینجا چند تا شد؟ سه تا. یه مطلب ایرم ما عرض کردیم جلسه گذشته که بس که این مطلب جالب هست، باید که دوباره یه تکرار خیلی مختصر داشته باشیم که در آیه 38 و 39 و 40 سوره نم میفرماید که این کسی که تخت به این عظمت رو برداشت با دانشی که به اذن الله خدا بهش این قدرت رو داده بود، این تخت رو برداشت و گذاشت جلوی حضرت سلیمان قبل از پلک زدن چشم سلیمان رو دست اجنه بلند شد، با اون قدرتی که دیشب برای اجنه برای شما مفصل تقریبا توضیح دادیم، این تازه از کل علم الکتاب یک قطره ای رو خداوند بهش داده بود، ولی در آیه آخر سوره مبارکه رعد اونجا خداوند یک فردی رو معرفی میکنه که میفرماید ما یک کسی هست که من اندهو علم الکتاب، اینم تو عالم ما خلقش کردیم و وجود داره. خیلی عجیبه، اون دیگه چه شخصیتیه، اون چه فرد بزرگیست که انسان هست، یک فرد بسیار فوق‌العاده، یعنی او هم این قدرت رو ما بهش دادیم، با این تفاوت نسبت به آصف ابن برخیا که اونو قطره از این دانش رو دادیم، به او کل این دانش رو عطا کردیم، یعنی قدرتش مافوق آصف ابن برخیا است، اصلا با آصف ابن برخیا قابل قیاس نیست. اونم قرآن فرموده که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، ای پیغمبر کافران میگن که تو پیغمبر نیستی، بگو میون من و شما همین بس که خدا شاهد باشه که من پیغمبرم، یه کس دیگه هم شاهد باشه بین من و شما که این کس یک انسانه، اونم شاهد باشه، اون کیه؟ و من و کسی که اندهو علم الکتاب و کسی که نزدش کل علم کتاب است، اونم شاهد باشه. پس این دیگه رو دست آصف ابن برخیا بلنشه، خیلی تصرفش در عالم تکوین میتونه زیاد باشه. ما بریم سراغ این شخص، یعنی ازش بخوایم که کارهای فوق‌العاده برای ما انجام بده، چون خود خدا بهش داده و اونها به اذن الله انجام میده. حالا برادران اهل سنت اینجا نظراتی دارن، مثلا میگن فلان کس هست، فلان کس هست، هر کس هست، اسمشو باید بیارم مشخص کنه، بالاخره یک کسی هست که این علم الکتاب نزدشه و اونم یک انسانه، هر کی هم حال بیارم مشخص بکن. ما کشی هستیم، گفتیم رجوع میکنیم به روایات خودمون، مشکلی هم نداریم، روایت معتبر در ظل این آیه رجوع میکنیم. عرض کردیم جلسه گذشته که امام صادق علیه السلام فرمود این شخص که با آصف ابن برخیا این تفاوتو داره که اصلا قابل قیاس نیست دانشش با او، هو علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام.
الله اکبر، صلی الله علی محمد و آل محمد.
هم دارای ولایت تکوینی است. ولایت تکوینیش هم با آصف ابن بخیا قابل قیاس چی؟ نیست. این هم یه مطلب. اون مطلبی که عرض کردم به بحث توسل ارتباط نداره، ولی به درد من و شما در چنین جلساتی میخوره که باید یادگاری داشته باشیم این هست. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. ببینید حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر الهی است، همه اون تسخیرات رو دارا هست، خب، و خداوند ازش خواسته که این تسخیرات رو به منصه ظهورم برسونه. یعنی چی؟ یعنی این که بعضی از پیغمبرانم در قرآن معرفی شدن، تک توک ازشون معجزه نقل شده. مال حضرت سلیمان خیلی معجزش نقل شده، حضرت موسی هم همینطور هست. خب حضرت سلیمان یه همچین پیغمبریه که قرآن اومده معرفیش کرده، چند تا معجزاتش هم که معجزات معجزه، خب اسمش هم روش هست دیگه، معجزه است واقعا، یعنی کاریه که از حیطه قدرت بشری خارج آمده این کارا رو انجام داده. خب خودش پیغمبر، کارت شناساییش هم اتفاقا باید معجزه باشه که داره. باز سوال اینجا مطرح میکنیم، میخوایم یه پاسخ دیگه بگیم که ارتباط به بحث توسل نره. میخوایم بگیم چرا خودش این کار انجام نمیده، وامیداره، یعنی واگذار میکنه به شخصی به نام آصف ابن برخیا، که آصف ابن برخیا نوشتن، اهل سنت هم اتفاقا نوشته، شیعه هم همگی تقریبا نوشتن که آصف وصی بلافصل حضرت سلیمان بود. یعنی چی؟ یعنی جانشین حضرت سلیمان بود. اگه حضرت سلیمان جایی نبود، خداوند به فرمان خداوند حضرت سلیمان آصف رو جانشین خودش انتخاب کرده بود. خدا بهش گفته که این جانشین تو بشه، اونا گفته چشم. اینجا میخواد چی رو به ما بفهمونه؟ میخواد این رو بفهمونه که جانشین یک پیامبر باید بتواند همه اون کارهایی که پیغمبر انجام میدهد رو جانشینش هم چی؟ بتونه انجام بده. ببین آیه چقدر قشنگ مطلب بیان میکنه. و اگر جانشین پیغمبر نتونه کارهای پیغمبر رو انجام بده، دیگه خلیفت الله چی؟ نیست. خلیفتون چیه؟ خلیفتون ناسه، یعنی رئیس جمهوره، مردم انتخابش کردن، 4 سال سر کار میره کنار، یک عالمه اشتباهات هم داره میره کنار، یکی دیگه میاد اشتباهاتش میشه مثلا 2 برابر، مثلا میگه اون دیگه خلیفتون ناسه، خلیفت الله نیست. پس اینو در احادیث دیگه هم داریم، هر کس خواست بفهمه. ولذا اون یهودی هم اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت خلیفه بعد از پیغمبر کیه؟ گفتن آقا فلان کس هست. رفت پیش فلان کس، گفت شما میتونی این کار پیغمبر انجام بدی؟ گفت نه آقا برو دنبال کاره. سراغ دوم، نفر دوم، شما میتونی؟ گفت نه آقا برو. نفر سوم، شما میتونی؟ گفت نه آقا. گفت یک کسی رو با هم معرفی کنی. یک کسی اومد گفت بی اینجا. گفت چی میگی؟ گفت من یه جایی رو میشناسم، یه خونه است خیلی محقره، اما یکی توش هست که علم الکتاب نزدشه، بیا ازش بپرس. اومد گفت آقا اسم شما؟ گفت علی. گفت فرزند؟ گفت ابن ابی طالب. من علی ابن ابی طالب. گفت آقا سوالات رو بپرس، سوالات جا. شما میتونی کارهای پیغمبر انجام بدی؟ بله میتونیم انجام بدیم، چون من وصی پیغمبرم. اگر نمیتونستم کارهای پیغمبر انجام بدم، وصی پیغمبر چی؟ نبودم، خلیفت الله نبودم. یهودی ایمان ورد به خاطر این بود. ولذا آیه ببینید میخواد بفهمد چرا حضرت سلیمان پاس میده به آصف ابن برخیا. ببخشید از این لفظ استفاده میکنیم، به خاطر این که به من و شما چند هزار سال بعد بفرماید اگر خواستید بشناسید خلیفه پیغمبر کیه، باید بتوانه خلیفه پیغمبر همون کارهای پیغمبر رو، یعنی همون معجزات رو دقیقا چی؟ بتونه انجام بده. اگر از این مطلب اون حظ لازم، از این آیه شریفه اون حظ لازم رو بردید و بردیم، با یک صلوات اعلام بفرمایید. حالا دقت بکنید آیه بعدی که میخواییم ازش باز همین اثبات رو داشته باشیم که آقا افرادی در این عالم بوده و هستن از پیغمبرا که کارهای محیر العقول میکنن. این پیغمبری که داریم معرفی میکنیم کارهای انجام داده که مردم عامی فقط این کارها رو در حیطه قدرت خدا میدونستن و درست هم فکر میکردن، اما یه چیزی رو نمیدونستن مردم. مردم خیال میکردن اگر کسی اومد این کار رو انجام داد، او هم پس باید خدای دومی باشه، خدای سومی، اگر نفر سومی اومد خدای سومی باشه. این اشتباه راجع به این پیغمبر بعضی از مردم کردن. دقت بکنید، خیلی مطلب جالبه. آیه 49 سوره آل عمران، 49مین آیه از سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و رسولا الی بنی اسرائیل. خواهش میکنم خوب دقت کنید، ممکنه همچین فرصتی دیگه دست نده بهمون این آیاتو اینجوری بررسی کنیم. میفرماید که یه رسولی به سوی بنی اسرائیل آمد، یک پیغمبری آمد به سوی بنی اسرائیل. این کی بود؟ همه نوشتن، هم شیعه هم سنی نوشتن، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، روح الله، حضرت عیسی روح الله علیه السلام. چی گفت به بنی اسرائیل؟ انی قد جئتکم بآیه من ربکم. گفت آقا من پیغمبر شما. تا گفت من پیغمبر شما میگن کارت شناسایی آقا، به قول معروف کارت ملیت کو، بسم الله. گاقا انی قد جئتکم بآیه من ربکم، کارت شناسایی کو، کارت شناسایی میدم، این کارتم، بفرمایید چیکار میکنی شما، معجزت چیه؟ حالا اینجا رو نگاه بکن. انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر. حضرت فرمودن که من خلق میکنم. ببینید عبارت اخلق رو داره. اون مردمی که منحرف شدن سر همینجا منحرف شدن، چون بقیهشو دقت نکردن منحرف شدن. شما گوش کنی، عبارت خلق داره. تا میگن خلق، میگه خدا خالق نیست. چرا؟ آقا کسی دیگه هم خالقه. حالا بذار گوش کنیم ببینیم آیه چی میگه. وهابی‌ها میگن که فقط خدا خالقه، هر کی دیگر رو شما خالق دونستی مشرکه. حالا ببینیم آیه چی میفرمه. حضرت عیسی میفرماد انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر. میفرماید که من یه نشانه ای آوردم از جانب پروردگارم برای شما. به آیت من رب بکن، از خودم نیوردم، از جانب پروردگارم برای شما آوردم. من رب بکن انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر. و اون یکیش اینه، اون نشانه و معجزه من یکیش اینه، برای شما از گل اول یه پیکری رو میسازم، پیکر یک پرنده رو میسازم، اول مجسمش رو با گل درست میکنم، وقتی درست کردم فانفخو فیه، درو میدمم. ما ها که بنده خدا میگم که عوام هستیم، مثلا قل هو الله میخونیم، میگم بلم یکن لهو کفوان احد، فوت میکنیم، بعد خیال میکنیم که حضرت عیسی مثلا حالا فوت کرده. عیبی نداره، اینم عیبی نداره بگیم حضرت عیسی دمیده فوت کرده، عیبی نداره. ولی منظور از دمیدن این نیست، منظور از دمیدن ایجاده. یعنی حضرت بفرماید که باش، حیات بگیر، پرواز کن. ولی حالا ما خیال کنیم با همون عقولی که داریم خیال کنیم که حضرت دمیده و ضرری به ما نمیزنه، به اعتقاد ما نمیزنه. حضرت فهمود که من فانفخو میدمم در اون، در این مجسمه ای که شد، وقتی دمیدم مجسمه بی جان جان پیدا میکنه و پرواز میکنه، یعنی حیات بهش میدم. خب فیکون و طیرن، پس این پرنده پرواز میکنه. اما اونایی که منحرف شدن اینشون یا نشنیدن یا نخواستن بشنون، چون خیلی کار بزرگیست این کار. به اذن الله فتکون و طیرن، به اذن الله، با اجازه خدا من این کار میکنم. من مسیحی یا خدا نیستم، من عیسی روح الله هستم، بنده ای از بندگان خدام، ولایت تکمینی دارم، میتونم پرنده بی جونی رو خلق بکنم، از گل درش بدمم، به اذن الله به پرواز درش بیارم. خب این یه معجزه. دوم، و ابره الاکمه والابرس، من به اذن خدا کور مادرزاد رو که مادرزادی نابینا به دنیا آمده، من به اذن الله اینو بیناش میکنم. والابرس و مبتلا به پیسی رو هم که هیچ طبیبی نمیتونه از میون شما اینو شفا بده، من او رو درجا بدون وسیله تزریق و مزریق و از این حرفا، نه بدون وسیله شفا میدم. اما و ابر الاکمه والابرس و احی الموتا، تا اینجا شد سه تا معجزه. چهارمیش، من کسی که از دنیا رفته مرده، یه ساعت مرده، یه روز مرده، یه هفته است مرده، 100 سال مرده تو قبرستان، جنازش پوسیده خاک شده اصلا، الله اکبر، حضرت محمود احی الموتا، این مرده رو من زنده میکنم. اما و احی الموتا به اذن الله، تا اینجا چند تا معجزه شد؟ 4. از اینجا به بعدش یه دقت ثانویه‌ای بفرمایید، چون رو سایت ها یه سری آدم های احمق ور میدارن هر جایی که هستن، مینویسه که علم غیب و فقط خدا داره، کسی دیگه جز خدا علم غیب نداره. که شیعه چرا معتقد امامان ما علم غیب داره؟ قرآن میفرماید خداوند خودش با قدرت خودش به دیگران هم علم غیب داده. فراوون قرآنو چون همه قبول دارند، شما اینو دقت کنید، حضرت میفهمد پنجمین معجزه من، کارتش دستش داره به این امت نشون میده، و انبئکم بما تأکلون، من به شما خبر میدم که دیشب شماها هر کدومتون تو خونهاتون چی خوردید، شام چی داشتید، تمام. یعنی از غیب به شما خبر میدم. شما با خانومت نشستی تو خونه، کباب زدی، جوج زدی، عرض به خدمتت این که قرمه سبزی داشتی، کتلت سیب زمینی داشتی، چه میدونم نون و خورما خوردی، پنیر رو با حلورده اونم چی خوردی. من تک تک به شما میگم و انبئکم، خبر میدم به شماها به ما تأکلون، به اون چی که شما تو خونتون خوردی. اینو به چی میگن آقایون؟ میگن علم غیب. یعنی آیه داریم و من خود حضرت عیسی علم غیب هم داشته دیگه. آقا ما چقدر احمقیم که برگردیم بگیم علم غیب رو فقط خدا داره. حالا خدا خواست علم غیبش رو به 100,000 نفر بده، و تو حسودی؟ بخیلی؟ و ما تدخرون فی بیوتکم. تا اینجا چند تا معجزه شد؟ 5 تا شد. ششمی فرمود جزو کارت شناسایی من اینه که من عیسی اینم به شما میگم که شماها تو خونه هاتون چی ذخیره کردید. شما تو خونت 1 کیلو ترشی فلان جا هکه قایم کردید، درسته؟ میگه بله. شما 2 قالب پنیر فلان جا هکه قایم کردید، درسته؟ میگه بله. میگه شما 1 کیلو نخود، 200 گرم لوبیا فلان جا هکه قایم کردید. به ما و ما تدخرون فی بیوتکم، یعنی بهتون میگم چیا تو خونه هاتون قایم کردید از مواد غذایی و غیره، هرچی که هست، هرچی که تو خونه هاتون ذخیره کردید. تا اینجا چند تا معجزه شد؟ 6 تا. این کارت شناسایی منه، من عیسام، انی قد جئتکم به آیت من ربکم، یعنی این اومدم به شما دارم کارت شناسایی من نشون میدم. برای چی اینو نشون میده؟ برای چین رو بیان میفرمایند؟ برای اینکه صدها سال بعد، هزاران سال بعد، حالا حضرت عیسی علیه السلام که 600 سال قبل از پیغمبر بوده، با الان میشه حدود 2000 سال بعد که من و شما میایم اینجا، یه مش آدم احمق اگه اومدن روی سایتی یا رو تلویزیون شبکه ماهواره گفت انما الغیب لله، فقط غیب از آن خداست، خب بگو این آیه که داره میگه غیر خدام که میدونه منظور چیه، آیاتم که با هم متناقض نیستن، منظور اینه آدم نادان، آدم قرآن نفهم، منظور اینه غیب فقط منحصر به خداست، فقط مال خداست، اما اگر خدا خواست به کسی بده، کسی جلو خدا رو چی؟ نمیتونه بگیره. خواسته داده، به عیسی علیه السلام داده، عیسی علیه السلام غیب میدونه، داره خبر میده. ان فی ذالک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، به راستی که در این معجزاتی که من کارت شناساییمو به شما نشون دادم نشانه ایست اگر مؤمن باشید، اگر هم نخواهید ایمان بیارید که برید هر کار میخواهید بکنید بکن. این یه آیه. خواهش میکنم یه آیه دیگه هم قرآن داره، آیه 110 سوره مائده است. بعضی ها اینجا اومدن مطلب رو بپیچوننش که فرمود انی اخلق لکم، گفتن آقا عیسی علیه السلام دعا کرد، خدا خلق کرد، خدا خواست اینجوری باشه فلان، خدا خواست که این بیاد پرنده رو فلان کنه. بلا فاصله خداوند متعال در آیه 110 سوره مائده آمد دوباره این مسائل رو برای حضرت عیسی تکرار کرد با یک تفاوت. تفاوتش این هست اومد همه این چیزهایی که حضرت عیسی گفت من انجام دادم خداوندم تأیید کرد با ضمیر مفرد مذکر مخاطب که تو بودی این کار کردی، من خدا نکردم. الله اکبر. آیه رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک. چقدر زیباست آیه. هنگامی که خداوند متعال فرمود ای عیسی پسر مریم به یاد بیار نعمتی رو که من بر تو و علی والدتک و بر مادرت ارزانی داشتم، یاد بیار که این نعمت رو من به تو دادم، تو از خودت نداشتی، من اراده کردم که تو این نعمت رو داشته باشی. این نعمت چی بود؟ از ایت تو که به روح القدس تو کلم و ناصف المهد و کهلا، آنگاه که تو را، خواهش میکنم خوب گوش کنید، عرض میکنم دیگه این فرصت ها ممکن نباشه، همیشه هم نه ممکنه ما باشیم نه شما باشیم نه این مجالس باشه، آنگاه که تو را با روح القدس مدد فرمودم، منظور از روح القدس هر چی باشه، حالا به بحث ما صدمه ای نمیزنه، جبرئیل اومده، روح القدس چیز دیگری هست، هر چی که باشه، من به وسیله روح القدس تو رو مددت کردم، یاریت کردم. خب که چی کار کنی؟ تو کلم و ناصف المهد و کهلا، که در جهواره به دنیا اومدی، رو دست مادرت بودی، در جهواره با مردم شروع کردی سخن گفتن و هم در بزرگسالی. قدرت سخن گفتن رو چه در کوچکی چه در بزرگی من به تو دادم. این یه نعمت. یعنی من هر وقت نخوام ای عیسی که تو حرف نزنی، من که خدام اراده میکنم حرف نزنی، دیگه حرف نخواهی زد، چه بزرگ باشی چه کوچیک. چی میخواد آیه بیان کنه؟ میخواد بفهمد که کوچیکی و بزرگی فرقی نمیکنه. نعمت اگه داده باشه کوچیک باشه، در کوچیکی همونه، در بزرگی برا خدا یکسانه. در کوچیکی هم من بودم به تو نعمت دادم، نعمت حرف زدن، رو دست مادرت حضرت مریم بودی، مردم ما بهشون میگیم مسیحی، چون چیزی به نام مسیحی اصلا ما نداریم، حالا اینو بعدها بعد بحثشو کرد، اصطلاحا ما میگیم مسیحی، مردمی که اونجا حضرت عیسی بهشون مبعوث شده، امت عیسی علیه السلام، اینا اومدن دیدن این شوهر نداشته، شروع کردن تهمت زدن، گفتن او تو زن نیکوکاری نیستی، العیاذ بالله آدم بدکاری هستی، این بچه را کجا آوردی؟ ما قدرت تکلم به تو در کوچیکی و بزرگی دادیم. در کوچیکیش برای چی قدرت رو بدادیم معجزه رو؟ برای اینکه تو به سخن آمدی تو جهواره، به مردم گفتی، به مادرم تهمت نزنی، من بی پدر به اذن الله به دنیا آمدم، مادرم به اذن الله باردار شده و من رو زایده و من بدون پدر متعالشم تا آیتی معجزه باشم برای ایمان آوردن شما به من. ولی ازای یه عده از همونجا گفتن عیسی پسر خداست، چون بدون پدر به دنیا آمد. تو گهوارم شروع کرد صحبت کردن. وقتمون تنگه، خوب دل بدید هر جا هستید. اگر رو سایتی شبکه ماهواره کسی یه پوزخندی زد، گفت اینا معتقدن که حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دنیا آمده تو کعبه، بعد اومده دو دست مادرش صحبت کرده، چه مزخرفاتی این شیعه ها، چی مزخرفات از کجا میارن میگن. ما نداریم کسی رو گهواره، مگه میتونه گهواره صحبت بکنه؟ قرآن داره میگه حضرت عیسی در گهواره صحبت کرده، خدا خواسته صحبت کنه. چه اشکالی داره خدا بخواد یکی دیگه هم به غیر از حضرت عیسی تو گهواره صحبت کنه، 10 نفر دیگه هم صحبت کنن؟ آقا تو بخیلی، تو حسودی، جلو خدا وایسادی. ببین اینا ریشه قرآنی داره، گیرم ما باید بلد باشیم از دل قرآن اینا رو دراریم. حالا این به بحث ما ارتباط نداره، جمله معترضه ای بود. میفهمد که ای عیسی، نعمتی را که من بر تو و بر مادرت ارزانی داشتم را به یاد آر، آنگاه که تو را با روح القدس مدد فرمودم که با مردم هم در گهواره و هم در بزرگسالی سخن میگفتی. تو کلم الناس فی المهد و کهلا و از علم تو کل کتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. همه کتاب و حکمت و تورات که مال حضرت موسی علیه السلام قبل از تو بوده و انجیل رو هم همش رو به تو آموختم یک جا، قبل از اینکه بخوای به مردم بیان بکنی. خب بعضی ها میگن حضرت امین سلام الله علیه به دنیا اومد سخن گفت، شروع که سوره مؤمنون خوندن، قرآن که هنوز نازل نشده بود بر مردم، مگه انجیل نازل شده بوده بر مردم؟ میگه قبلش همه انجیل و تورات و همه کتاب و حکمت یک جا ما به تو دادیم. و آنگاه که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم. حالا از اینجا به بعدش دیگه اینجا خداوند آمده نسبت رو مستقیم 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 به حضرت عیسی علیه السلام داده. و از تخلق و منتینه که هیئت تای به ازنی، زمانی که به تو، زمانی که تو به ازن من از گل پیکری ساختی، تو که عیسی هستی، نه من که خدا هستم، من اونو خلقش نکردم، اون پیکری که تو ساختی خودت خلقش کردی و خودت در او دمیدی و حیات در او به وجود آوردی. تخلق و مفرد مذکر مخاطب، تو ساختی این کار رو، از گل یه پیکری ساختی مانند مرغ و به اذن من خدا درش دمیدی، ولی تو خلقش کردی، من خلقش نکردم. و به اذن من مرغی شد، فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبره الاکمه والابرس به اذنی. تو اومدی کور مادرزاد رو شفا دادی، نه من، من شفا ندادم، تو بودی شفا دادی و تو آدم پیس رو شفا دادی، اما به اذن من. و از تخرج الموتا به اذنی، رفتی تو قبرستان مردگانی که 500 سال پیش از دنیا رفته بودن، بلکه نوشتن بعضی تو 2000-3000 سال پیش از دنیا رفته بودن، حضرت اینها رو به اذن الله زندهشون میکرد از دل قبر با همین وجودی که میخوان معاد حشر پیدا بکنن، که فلاسفه گیج و وید شدن که چجوری میشه ما روز قیامت محشور بشیم، هم با این جسممون هم با این روحمون، آکل و معکول رو چیکار کنیم، معکول و آکل رو چیکار کنیم. آیه داره میفهمه که تو اومدی مرده رو تو قبرستان زندش کردی، از قبر آوردیش بیرون با همون جسمی که متولد شده بود. و از تخرج الموتا، تو این کار کردی ای عیسی، نه من خدا، من خدا هوا خواستم این کار انجام دادم، اون زمان که این کار انجام شد تو انجام دادی، ولی به اذن من. و از کففت و بنی اسرائیل انگ از جئتهم بالبینات، و آنگاه که مردگان رو به اذن من از گور زنده بیرون می آوردی و آنگاه که از تو در برابر بنی اسرائیل من خدا حمایت کردم، همانها که برایشان آیات روشن آورده بودی و کافرانشان می گفتن که این چیزی جز سحر آشکار نیست، بازم ایمان به تو نیاوردن، گفتن تو یه جادوگر خیلی ماهری هستی. از جئتهم بالبینات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. فقط سریع گوش بکنید چون وقتمون کمه، باید حتما یک مسئله مهمی رو در پایان این بحث تذکر بدیم. در این دو تا آیه‌ای که از سوره آل عمران و مائده خوندیم، پروردگار متعال با دو عبارت کارهایی رو به حضرت عیسی علیه السلام نسبت میده که فقط خدا میتونه این کار رو انجام بده و بس. ولی خدا خواسته که یک بندش از بندگان صالح مثل حضرت عیسی علیه السلام بتوانه این کار رو انجام بده. ولی زاد در دو آیه هم یه بار میگه قول عیسی، یه بار از خداوند خودش میفهمد که تو بودی این کار کردی. کسی بعدا نیاد بگه من خلق کردم تو فلانش رو انجام دادی، نه خودت خلق کردی، خودت هم دمیدی، چون من قدرتشو بهت داده بودم، قدرت کل این کارو من بهت داده بودم که تصرف در عالم کون بکنی. این یک. پس عیسی دعا نکرده که خدا براش انجام بده. شما جواب منو بدین، چیکار کرده؟ خودش این کارو انجام داده. دوم این که تفاوت هست بین خلق خداوند و خلق حضرت عیسی. یعنی ما الان اینو فهمیدیم، آقا خداوند خالقه، دیگران هم میتونن خالق باشن. قرآن میفهمد بله دیگران هم میتونن خالق باشن. ای پس ما غیر خداوند خالق دیگری هم داریم؟ بله خالق داریم، خالقی که به اذن الله خلق بکنه، خالقی که به اذن الله حیات ببخشه. پس تفاوت بین خدا و این چیه؟ یک چیز خیلی به ظاهر کوچیک، در باطن اصلا قیاس مع الفارقه. او خالق، معبود، پرستش میشه، این مخلوق خودش باید خالق رو پرستش بکنه. او به اراده خودش به ذاته بل استقلاله، یعنی خدای تعالی رو داریم میگیم، به ذاته بل استقلاله می آفرینه این فردی که خدا بهش اجازه داده، به ارادت الله می آفرینه، به اذن الله می آفرینه. به ظاهر چیز کمیه ولی در باطن چیز بزرگیه. این دو که ما می فهمیم. سوم این که یادتون باشه منظور از اذنی که اینجا یا اذن الله آورده، این که نیست که حضرت عیسی بگه خدا اجازه خلق کنم، اونم بگه اجازه دادم. بفرمایید. منظور از اذن الله یادتون باشه، اون کسانی که دنبال این واژه ها هستن، اذن باطنی است نه اجازه گرفتن. یعنی اعطاء کمال و قدرتی که طرف بتونه در عالم وجود تصرف کنه، بتونه خلق کنه یا هر کار دیگه که قرآن گفته انجام بده. اذن الله یعنی این قدرت خدا اول بهش بده، اعطا بکنه بهش. اینم فقط خداوند این کار انجام میده، از دست هیچ کس دیگه مسلما بر نمیاد. چند تا نکته شد تا اینجا؟ سه تا. چهارم این که بعضی ها میگن خود حضرت عیسی علیه السلام اول چرا یه مجسمه درست کرد، یه پرنده درست کرد از گل؟ چرا اول پرنده رو درست کرد از گل بعد درش دمید؟ خب اینجا حضرت عیسی نتونسته خودش که یه پرنده خلق بکنه. ای داد بیداد، نکات ظریف قرآنی رو ببینید چقدر زیباست. حیات، اینی که تو وجود من و شماست که ما بهش میگیم حیات، حیات دیدنی هست یا نه؟ خیر، حیات دیدنی نیستش. حیات باید در یه چیزی تجلی بکنه و به وجود بیاد. خود حیات که قابل دیدن نیست، یه صفت باید در یه چیزی به وجود بیاد. ولذا حضرت میاد اول مجسمه رو خلقش میکنه برای اینکه به مخاطب بفهمونه ایجاد حیات چی هست. طرف حیات رو با چشمان خودش، حیات یعنی زندگانی، زنده بودن، اینو ببینه. حضرت مجسمه رو اگل اول درست میکنه بعد ایجاد حیات میکنه. حیات در چی تجلی پیدا میکنه؟ در این مجسمه که مجسمه پرنده بوده، حالا هر مجسمه دیگه هم باشه، اینجا حالا فعلا پرنده بود، چون خود حیات دیدنی نیستش. من و شما میگه آقا فردا بنده مردم، شما میگه آقا حیات از دستش رفت، دیگه ممات اومد سراغش، مرگ اومد سراغش، زنده نیست. خب یعنی چی؟ زنده میگه آقا زندگیشو بگرد پیدا کن، کجا رفت این حیاتش؟ حیات که دیدنی نیست، باید تو یه چیزی به وجود بیاد. پنجمین تذکر و بررسی که در آیه میکنیم اینه که پس از دانستن، پس از این مواردی که عرض کردیم، پس از دانستن این موارد، سوال میشه که دلالت آیه مذکور بر توسل چی هست؟ پاسخ این هست که اگر حضرت عیسی می توانه و این قدرت رو داره که بیمار رو شفا بده، مرده رو زنده بکنه، آیه رو خوندیم، پیس رو شفا بده، درست تمام این کارها را انجام بده که در تاریخ ذکر شده که اینجوری نبوده که حضرت عیسی مثلا این خرجینش رو بنزه پشتش را بره بگه مرده زنده می کنیم، پیس شفا می دهیم، کور شفا می دهیم، نبود بریم روستای دیگه. نه اینجوری نیست. همه سنی و شیعه هم نشتن که حضرت از این روستا دائم السفر بود به اون روستا می رفت. مردم می آمدن به حضرت عیسی می گفتن که ما شنیدیم تو قدرت فوق العاده ای داری، پیامبر خدایی، درسته؟ می گفت بله. می گفت ای عیسی، گوش بدید، ای عیسی بیمار ما رو خواهشن شفا بده، ای عیسی مرده ما رو زنده کن، ای عیسی این حیوان مرده نوناور خونه ما بوده، این گاوه مثلا باهاش شوخ می‌زدیم، مثلا حضرت عیسی زندهش می‌کرد به قدرت خدا، ای عیسی کور ما رو مادرزاد بدون اومده بچه کوره. انقدر حضرت کور شفا داده، انقدر حضرت مریضی های جور و جور که زمانش زمان اطباء بوده، اوجگیری کار طب بوده، انقدر اینا مونده بودن توش، انقدر اومده این کارا رو انجام داده، حضرت همه رو انجام داده از این معجزات. میخواد چی بگه در بیان توسل؟ این که اگه کسی اومد به حضرت عیسی گفت یا عیسی روح الله مرده منو زنده کن، بیمار منو شفا بده، گرفتاری منو برطرف کن، حاجت منو برآور، قرآن میخواد بفهمد این عمل شرک؟ بله؟ تا همه نگه ما دست من نمیدونیم که بله؟ نیست. این عمل شرک نیست. قرآن میگه شرک نیست. قرآن میگه کسی بتوانه این کار رو انجام بده، شما بهش مراجعه کنی ازش بخوای، قرآن میگه شرک نیست. بتونه این کار انجام بده به اذن الله. اگه نتونه انجام بده، شما براش الوهیت قائل نشی، اگه نتونه مثلا بیاد یکی به من انجام کنه فلانی مرده منو زنده کن، میگم من خدا نیستم، میگه میدونم خدا نیستی ولی مرده منو زنده کن، اینم باز مشرک نی، عملش هم شرک نی، ولی عمل لغویه، یه حرف بیهوده میزنه. من که من از این عرضه ها چی ندارم. خاموش. اون کسی که این عرضه را داره به اذن الله خدا این تصرف رو در عالم بهش داده، این قدرت رو بهش داده. پس مسئله توسل اینجا اینه که وقتی خداوند متعال این قدرت رو به حضرت عیسی میده که چنین کاری رو بدون درخواست از خداوند، بلکه با اون قدرتی که خود خداوند به او داده شخصا انجام بده، چرا ما این کار رو برنتابیم؟ چرا بیایم وایسیم جلوی خدا بگیم آقا این کارا شرک، نگید این حرفا رو، مردم رو بکشیم، خونها بریزیم به خاطر این قضیه، و در مقابل خداوند و حضرت عیسی بایستیم و بگیم که خواستن از حضرت عیسی شرکه و فاعلش هم مشرکه؟ ممکنه کسی بگه آقا حضرت عیسی اصلا چنین قدرتی رو داره ولی ما نباید از اون حضرت درخواست بکنیم. این هفته که انقدر خنده داره که دیگه لازم به بررسیش نیست. خب برای چی خداوند این قدرت رو به حضرت عیسی داره؟ داره هی به مردم هم تذکر میده و حضرت عیسی هم که رفته دوغان کارو انجام داده، ما نریم ازش بخوام، پس برای چی بهش این قدرت رو داده خداوند متعال؟ و این کارم انجام داده، قرآن میفرماید تازه. بنابراین هیچ مانعی نداره که خداوند به اولیاء خودش قدرت بر انجام کارهای خارق عادت که از قدرت بشر عادی بیرون هست مرحمت بفرماید. ما بریم سراغ این گونه افراد، بدونیم این افراد که یا پیغمبرن یا وصی پیغمبر یا ولی از اولیای خدا، ازشون بخواین که آقا برای ما این کار فوق‌العاده رو انجام بده. اینو قرآن دو چند تا آیه خوندیم که هیچ کدومش شرک نیست و خیلی مطلوب و ممدوح هم هست، چون اینا به اذن الله این کار انجام میدن و اینم یه امر رایجی در بین امتهای پیشین و در زمان پیغمبر خاتم هم بوده. حالا اگر از اولیای خدای تعالی یه نتیجه بگیریم تو این چند دقیقه پایانی، به نظرم 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، اگر از اولیای خدای تعالی کسی چنین قدرت‌های فوق تصور بشر رو داشته باشه، مثلا مثل حضرت عیسی علیه السلام بتونه شفا بده یا مرده رو زنده کنه، حضرت علی علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، یا امثال این انسان‌های نورانی هر کی که باشن، اگر این قدرت براشون اثبات بشود خواستن این مطلب از اونها مطلوب قرآنه، ممدوح قرآنه، یعنی هیچ مشکل نه، شرک نیست، کار خوبم هست، خدا بهشون این قدرت مافوق تصور رو داده، ما میریم بهشون میگیم یا زهرا بیمار ما رو شفا بده. قرآن میفهمد این شکل نیست. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها بتوانه این کار انجام بده، بله اون جای دیگه باید اثبات بشه، اون دیگه کار دیگه است، ما به اون کاری نداریم. میخوام بگیم اصل این توسل اشکالی نداره، با علم به این که من میدونم این میتونه این کار انجام بده. اگرم تازه بگم اون نتونه انجام بده، قبلا ثابت کردیم 10 بارم حدودا گفتیم که بازم اونم شرک نیست، عمل لغویه، ولی اگر بدونیم بتونن این کار انجام بدن، این عمل شرک نیست و مورد نظر قرآن کریم هست. این تا اینجای قضیه. به نظرم 3 دقیقه باقی مونده باشه، نمیدونم وقت اضافه میتونیم بگیریم یا نه. 2 دقیقه میگن وقت داریم. حالا اینها دیگه عرض میخوام براتون که فیفا و فیلا و اینا همه بالاخره 1 دقیقی میزن وقت اضافه، ولی خب ما اینجا 2 دقیقه بیشتر وقت ندیم، فرصت فرستادن صلوات هم ندیم. فقط من این رو براتون عرض میکنم، ما تقریبا اینجا برای شما 5 قسم توسل رو عرض کردیم. 3 قسم توسل برمیگرده به بعد از وفات پیغمبران و اولیای خدا، که آیا میشه در زمان وفات اینها و بعد از مرگشون به اینها توسل پیدا کرد؟ قرآن میفرماید که اینها زنده هستن بعد از مرگ و همون قدرت قبل از مرگ رو دارا هستن و میشود به اینها توسل پیدا کرد. این رو من البته در جلسات دیگه‌ای که ادامه این جلسات هست اثبات خواهم کرد، صرفا اینجا تو این 1 دقیقه و 30 ثانیه که وقت داریم به شما عرض میکنم که رجوع بکنید به این آیات. البته اینا رو بعدا بررسی میکنیم. آیه 154 سوره مبارکه بقره، آیه 169، 170، 171 که آل عمران و آیات متعدد دیگر که به خلاف فرقه زاله وهابیت میفرماید که مردگان بعد از مرگشون روح اینها زنده است در عالم برزخ است، هم میفهمند هم مشعر به این دنیا هستند، یعنی دنیا رو میدونن چی خبری توش هست به اذن الله. این آیه رو همه تون حفظید، 30 سال این آیه رو شما حفظید با کم و زیادش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسانی که شهید میشن در راه خدای تعالی اینها رو مرده نپندارین، اینا همشون زنده هستن. سوال اینجا میشه اینها زنده هستن که شهیدن، شهدا مقامشون بالاتر یا پیغمبرا؟ شهدا مقامشون بالاتر یا ائمه؟ حالا ائمه رو اهل سنت مثلا امام نمیدونن، پیغمبر رو که پیغمبر میدونن، که پیغمبر که مقامشون بالاتر، پیغمبر خاتم که افضل موجودات هست، افضل بر همه پیامبرانه. شهدا در عالم برزخ زنده باشن، پیغمبر خاتم در عالم برزخ زنده نباشه، خب این که شدنی نیستش که. اینو خود قرآن کریم رد میکنه، چون پیغمبر افضل بر همه پیغمبران هست و افضل بر همه موجودات هست. پس آیه میفرماید که اینها وقتی از دنیا رفتن، اتفاقا زندگی بعدشون که در برزخ یک زندگی روحانی است که تا قیامت برسه به روح و جسم با هم در واقع یک جا بشن، تو این زندگی روحانی از اون زندگی دنیاییشون هم فهم و شعور و درک و همه چیشون برتر هست، یعنی اصلا یک فضای بسیار بازی جلوشون باز میشه، چه برای آدمای خوبشون چه برای آدمای بدشون. ما برای شهدای آیه رو خوندیم، آیات متعدد داریم، مثلا مثل این آیه سوره مؤمنون، اینا رو بعدا بررسی میکنیم، اینجا داریم سرفصلش رو میگیم. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در اواخر سوره مؤمنون آیه تکان دهنده است، یه عده گناه میکنن حتی اذا جاء احدهم الموت، زمانی که مرگشون فرا میرسه، مرگشون که فرا رسید، ابتدای ورود به عالم برزخ، اینجا میگن قال رب ارجعون. اگر شما میگین مرده است دیگه هیچی نمیفهمه، نمیتونه جواب شما رو بده، برای چی بهش توسل پیدا میکنی؟ خب این نباید بتونه حرف بزنه، داره حرف میزنه، بعد مرگش داره حرف میزنه، به کی؟ به خدا داره میگه، میگه رب برجعون، پروردگارو منو برگردون، لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک، من برم جبران مافات بکنم. بهش گفته میشه کلا، نه فرصت نداری، فرصت تمام شده. داره باهاش خدا صحبت میکنه، اینم نمونه آدم بدش، داره باهاش صحبت میکنه، این زنده است. پس توسل و پنج قسمو که به اون صورت عرض کردیم، توضیح دادیم، اثبات کردیم اینها رو به اون صورتی که خدمتتون عرض کردیم در زمان حیاتشون، اون سه قسم بعدی در زمان ممات هم اگرچه ما بعدن دونه دونه اثبات خواهیم کرد، لکن به طور کل بدونید که حیات و ممات پیامبران و اولیاء الهی فرقی با هم دیگه چی؟ بله نمی کنه، یکی هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.